قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی مقدم از میکنم خدمت حضار محترم، عزیزانی که در جلسه حضور به هم رسوندم و عزیزانی که انشاءالله در فضای مجازی این جلسه رو دنبال میکنن. جلسه ای که امروز در خدمت شما سروران عزیز هستیم در مورد بحث های مناسبتی است که در قضیه حوادث اخیری که در کشور فلسطین به ویژه در قسمت نوار غزه در حال اتفاقه. عنوان کرسی که در این جلسه در خدمت شما هستیم عنوانش نقض مسئولیت غیر نظامیان در جنگ غزه از منظر حقوق بین الملل بشر دوستانه و فقه امامی است. در این جلسه در خدمت سروران عزیز هستیم. ارائه دهندمون حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی فیروزی، عضو هیئت علمی گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشکده فقه حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. ناقد محترممونم حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید مصطفی میر محمدی، دانشیار دپارتمان حقوق دانشگاه مفید، که انشالله در جلسه از بیانات این سروران ما به فیض خواهیم رسید و بهره‌مند میشیم. خب چون بحث آقای دکتر فیروزی به مقدمات این بحث هم اشاره خواهند کرد و بحث اولیه مقدار ممکنه تایمش تا نیم سال 35 دقیقه طول بکشه، من باید بحث مقدماتی نمیشم و خود استاد فیروزی انشالله اشاره میکنم به این مسئله. من فقط سوال جلسه رو ذکر میکنم و در خدمت سروران هستیم. سوالی که در این جلسه قرار بهش پاسخ داده بشه اینه که از منظر حقوق بین الملل بشر دوستانه و فقه امامی غیر نظامی به چه کسی اطلاق میشه؟ یه سوال همینه. و دیگر این که مهمترین مصادیق نقض حقوق نظامیان در جنگ غزه کدام است؟ در خدمت آقای فیروزی هستیم، شالده بهره من میشن، بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. در ابتدا تشکر میکنم از برگزار کنندگان این جلسه علمی، همکاران ارجمند در پژوهشکده فقه و حقوق و مرکز همکاری های علمی و بین المللی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که در راستای ایفای وظیفه دینی، اخلاقی و انسانی خود نسبت به حوادث ناگوار این روزهای غزه به برگزاری این نشست علمی اهتمام ورزیدند. همچنین از حضور اساتید و سروران گرامی سپاسگزارم و از عزیزانی که از طریق فضای مجازی هم این جلسه را پیگیری میکنند تشکر میکنم. به ویژه لازم هست از استاد ارجمند جناب آقای دکتر میر محمدی که قبول زحمت کردند تشکر کنم و با توجه به اینکه مباحث حقوق بشر دوستانه حوزه تخصصی مطالعات ایشون هست، فرصت مغتنمی است برای ما که از ایشون در این عرصه استفاده وافر را ببریم. از برادر ارجمند جناب آقای دکتر رشید زاده هم که مدیریت جلسه را بر عهده دارن تشکر میکنم. خب همونطور که مستحضر هستید، ملت مظلوم فلسطین حدود 75 سال هست که تحت ظلم و ستم و اشغال رژیم صهیونیستی قرار داره و به صورت خاص در این ایام ما شاهد حوادث تلخ و تأسف باری در باریکه غزه هستیم که این حوادث برای اولین بار نیست و بعید هست که برای آخرین بار هم باشه که این حوادث اتفاق میفته. در طول این 75 سال این حوادث بوده، حالا در وسعت کمتر یا بیشتر، و متاسفانه مشاهده میشه که اراده ای هم از سوی سازمان‌های بین‌المللی و کشورهایی که بالاخره صاحب نفوذ هستند برای جلوگیری از این حوادث مشاهده نمیشه. و تأسف بیشتر این هست که بسیاری از همین کشورها پشت سر ناقض قواعد حقوق بشر دوستانه، یعنی رژیم صهیونیستی، استادن. و حوادث به گونه ای هست که متاسفانه باید بگیم که ما این روزها شاهد بی‌اعتباری و تخریب و به تعبیری فروپاشی اقتدار و اعتبار اخلاقی نظام حقوق بین الملل و حقوق بشر دوستانه هستیم. و به تعبیری قبل از اون که ما این روزها باید نگران نقض قواعد حقوق بشر یا حقوق بشر دوستانه یا حقوق بین الملل باشیم، باید خلاصه نگران افول انسانیت باشیم که جلوی چشم جهان، اون هم جهانی که خودش را متمدن میدونه، این حوادث تلخ داره اتفاق میفته. و این حادثه کمی نیست که در کمتر از 2 ماه حدود 16,000 نفر بالاخره، که اون هم اکثرشون بیش از 10,000 نفرشون زن و کودک هستند، در یک منطقه کوچک کشته بشن و بیش از 30,000 نفر مجروح بشن. اینا حوادث تلخی هست که متاسفانه ما این روزها مشاهده میکنیم. و انشالله محور بحث ما هم حمایت از غیر نظامیان هست، که عرض کردم بیشتر کسانی که در این حوادث دچار آسیب شدن غیر نظامیان هستند. من با عنوان مقدمه یک اشاره به تحولات حقوقی سرزمین فلسطین میکنم. از زمانی که خلاصه حوادث فلسطین به این سمت پیش رفت و بعد بحث اصلی را ارائه میدم. از قرن 7 میلادی به این سو سرزمین فلسطین یک سرزمین اسلامی و عربی بوده. این مباحث از این جهت مهم هست که متاسفانه امروز در فضای مجازی یا بعضن در برخی از محافل شبهاتی نسبت به سرزمین فلسطین مطرح میشه که این سرزمین ساکنی نداشته، این سرزمین خلاصه صاحب اصلی نداشته، یک سرزمینی بوده، کسی نبوده، لذا یهودی ها رفتن اونجا. به این خاطر این نکات از این جهت اهمیت زیادی داره. و حاکمیت مسلمانان بر فلسطین از انتهای قرن 11 میلادی تا امروز ادامه داشته و بیش از 14 قرن هست که این سرزمین بدون استثناء در اختیار و حاکمیت مسلمانان و اعراب بوده و یهود در این سرزمین یک اقلیت ناچیزی بودند. با توجه به پراکندگی یهودیان در کشورهای اروپایی در سال 1917 و در میانه جنگ جهانی اول، بالفور وزیر خارجه وقت انگلیس با صدور اعلامیه اعلام کرد که یهودیان جهان دولت خودشون را در سرزمین فلسطین ایجاد کنند. در حقیقت این اولین سنگ بنایی هست که تبعاتش را ما داری امروز میبینید. در سال 1917 توسط وزیر خارجه انگلیس اعلام میشه و این اعلامیه نقطه عطفی در جریان مهاجرت دادن یهودیان به سرزمین فلسطین بود. سال بعد، یعنی سال 1918، با شکست امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول، یعنی در جنگ جهانی اول امپراتوری عثمانی که یکی از طرفین جنگ بود شکست خورد، با شکست امپراتوری عثمانی جامعه ملل سرزمین‌های تحت قیمومت امپراتوری عثمانی را بین انگلستان و فرانسه تقسیم کرد. در این میان سرزمین فلسطین قیمومت و سرپرستیش به انگلستان سپرده شد، کما اینکه لبنان به فرانسه و همینطور. در حقیقت قیمومت و سرپرستی سرزمین فلسطین به کشوری سپرده میشه که یک سال قبل وزیر خارجش اعلام کرده که فلسطین بهترین مکان هست برای مهاجرت یهودیان و تشکیل دولت یهودی. خب جمعیتی که در این زمان یعنی سال 1918 در فلسطین زندگی میکردن حدود 680 هزار نفر بود که از این میان حدود 54 هزار یهودی دیده میشه. یعنی جمعیت یهودیان حدود 8% از کل جمعیت فلسطین اون زمان را تشکیل میده. پس اولین نقطه جمعیت یهودی 8% هست. بعد از این که در سال 1918 انگلستان قیمومت و سرپرستی فلسطین را به عهده میگیره 30 سال این سرپرستی ادامه پیدا میکنه تا سال 1948. در این 30 سال انگلستان و بقیه کشورها تلاش کردند و یهودیان را از سراسر جهان و به ویژه در اروپا مهاجرت دادند به سرزمین فلسطین. در سال 1948 یعنی سالی که بعد از 30 سال که انگلستان سرپرستی این سرزمین را بر عهده داشت جمعیت یهودیان حدود 1/3 جمعیت مسلمانان شد. یعنی 8% جمعیت فلسطین تبدیل شد به 1/3. یعنی این تفاوت ایجاد شد و این اکثریت 1/3 هم کسانی بودند که یهودیان مهاجر بودند که از اروپا و بقیه کشورها وارد سرزمین فلسطین شدند. بعد از مهاجرت هایی که شکل گرفت به سرزمین فلسطین نزاع و درگیری شروع شد بین مسلمانان و بین یهودیان و در این بین انگلستان خلاصه به سرکوب مسلمانان و اعراب اقدام کرد. یعنی در طول این 30 سال که یهودیان را مهاجرت می‌دادن انگلستان اقدام به سرکوب مسلمان‌ها می‌کرد. در سال 1939 با شروع جنگ جهانی دوم عملاً جامعه ملل فرو پاشید و با پایان جنگ یعنی در سال 1945 پایان جنگ جهانی دوم در سال 1945 سازمان ملل فعلی تأسیس شد و جایگزین جامعه ملل شد. دو سال بعد یعنی سال 1947 انگلستان اعلام کرد که دیگه از سرپرستی سرزمین فلسطین کنار میره. به محض اعلام خروج انگلستان از سرزمین فلسطین یهودیانی که در سرزمین فلسطین بودن اعلام استقلال کردن، چون اونها یک تشکلی داشتن، تشکل جهانی یهود را داشتن و اونها در این سرزمین اعلام استقلال کردن. انگلستان در حالی از سرزمین فلسطین خارج شد که وظیفه اصلی او که زمین سازی مردم فلسطین برای استقلالشون بود این را انجام نداد. یعنی کاری که انجام داد مهاجرت دادن یهودیان بود به این سرزمین. متعاقب خروج انگلیس از فلسطین صهیونیست‌ها اعلام استقلال کردند و جنگ تمام عیاری بین فلسطینیان و یهودی ها در این سرزمین آغاز شد. متعاقب این امر مجمع عمومی سازمان ملل وارد قضیه شد. یعنی در سال 1947 مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه شماره 181 خودش را تصویب کرد و سرزمین فلسطین را به دو قسمت عبری و عربی تقسیم کرد. یعنی سرزمینی که سرزمین خلاصه بومی فلسطینیان و اعراب بود این سرزمین را تقسیم کرد بین یهودیان و بین مسلمانان. تقسیم هم به این صورت بود که بیش از 56% از اراضی سرزمین فلسطینیان را به یهودیان اکثرا مهاجر داد و کمتر از حدود 43% را به اعراب داد. یک درصد کمی هم که بحث قدس بود اون را تحت نظام بین المللی باقی گذاشت. یعنی این تقسیم بندی از همون اول قطعنامه‌ای که توسط مجمع عمومی صادر شد یک قطعنامه ناعادلانه هست که حالا اگر وقت شد بعداً علتش را عرض می کنم که یک دلیلش همین تقسیم ناعادلانه هست و دادن اکثر سرزمین فلسطین به یهودیان. خب این طرح مورد قبول یهودیان قرار گرفت اما مسلمانان و اعراب طرح را قبول نکردند. دوباره جنگ داخلی شدیدی رخ داد در سرزمین فلسطین و بیش از 15 هزار نفر در اون حادثه کشته شدند و حدود 750 هزار نفر از مردم فلسطین آواره شدند، یعنی از سرزمین خودشون آواره شدند و وارد سرزمین های دیگر شدند. طبق آماری که در سال 2009 اعلام شده، الان در سال 2009 تعداد پناهندگان و فرزندانشون که خارج از سرزمین فلسطین هستند به بیش از 7 میلیون میرسه، یعنی الان حدود 7 میلیون آواره فلسطینی در سایر کشورها زندگی میکنند. در نتیجه این جنگی که در سال 1948 رخ داد بعد از خروج انگلیس از فلسطین، بخش دیگری از سرزمین فلسطین باز به اشغال اسرائیلی ها در آمد، یعنی حدود 20 درصد دیگر، علاوه بر اون 56 درصد، حدود 20 درصد دیگر هم به اشغال یهودی ها و اسرائیلی ها در آمد. حدود 20 سال بعد، یعنی در سال 1967، در سال 1967 جنگی بین اعراب و اسرائیل رخ داد که در این سال چند کشور عربی به رهبری مصر عملیاتی را آماده می شدن که انجام بدن و خلاصه سرزمین فلسطین را آزاد کنند. اسرائیل پیش دستی کرد و خلاصه تمام تجهیزات مصر را بمباران کرد و عملا در عرض 6 روز اعراب یک شکست مطلق و تمام عیاری را از اسرائیل متحمل شدند. این جنگ باعث شد که اسرائیل مجدداً بخشی از سرزمین فلسطین را هم باز به اشغال خودش در بیاره، علاوه بر اون بخشی از سرزمین فلسطین، اردن و مصر را هم به اشغال خودش در آورد. یعنی در حقیقت در سال 1967 اکثر سرزمین فلسطین به اشغال اسرائیل در آمد. خب این وضعیتی هست که تا سال 1967 اتفاق افتاده. بعد از اون این مبارزات ملت فلسطین ادامه داشت تا سال 1993 که عملا فلسطینی ها به رهبری یاسر عرفات وارد مذاکره با اسرائیل میشن و صلحی را که صلح اسلو هست امضا میکنن و تشکیلات خودگردان فلسطین از این زمان ایجاد میشه، یعنی سازمان آزادی بخش فلسطین یا صاف طی قراردادی که با انگلیس با اسرائیلی ها امضا میکنن موجودیت اسرائیل را به رسمیت میشناسن و اسرائیل هم این تشکیلات را به عنوان نماینده قانونی ملت فلسطین به رسمیت میشناسه، نه دولت فلسطین. اسرائیل در هیچ زمانی دولت فلسطین را به رسمیت نشناخته. از این زمان هست که قضیه فلسطین یک مرحله جدیدی را طی می‌کند. اما همه فلسطینی‌ها این قرارداد را به رسمیت نشناختند که گروه حماس بخشی از این گروه است. البته با شناختن اسرائیل توسط صاف تمام سرزمین فلسطین در اختیار این تشکیلات قرار گرفت. بعد از اون در انتخاباتی که در غزه برگزار شد گروه حماس به پیروزی رسید و بعد به صورت کامل اختیار این باریکه را به دست گرفت. این وضعیتی هست که خلاصه اتفاق افتاده. چند نکته مهم بعد از اشغال فلسطین تا امروز وضعیت حقوقی رخ داده است. یک، اولا این که اسناد سازمان ملل، قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت اسرائیل را به عنوان یک دولت اشغالگر به رسمیت شناخته. وقتی میگیم دولت اشغالگر، در اسناد حقوق بشر دوستانه وضعیت خاص پیدا میکنه. پس دولت اسرائیل یک دولت اشغالگر هست. البته اسناد سازمان ملل دولت اسرائیل را از سال 1967 اشغالگر میدونن، قبل از اون را نه، میگن قبل از اون طبق قطعنامه مجمع عمومی قانونی بوده، اما از سال 1967 به بعد دولت اسرائیل را یک دولت اشغالگر میدونن. نکته دوم این هست که طبق اسناد سازمان ملل رژیم صهیونیستی مکلفه از تمام سرزمین های اشغالی سال 1967 خارج بشه که عملاً اسرائیل چنین کاری را انجام نداده است. سوم این که اشغال نظامی سرزمین‌های دیگران در هر شرایطی غیرقانونی است و به هیچ وجه موجب تغییر یا سلب حاکمیت کشور اشغال شده نمی شود. نکته چهارم اینه که اشغالگر حق ندارد تغییراتی را در مناطق اشغالی به وجود بیاورد. اینا اسناد سازمان ملل هست، اما عملا اسرائیل کار خودش را در انجام میده. شهرک سازی هایی که الان داره صورت میگیره به نوعی تغییر در سرزمین اشغالی هست. نکته پنجم، اسرائیل مکلف است زمینه بازگشت آوارگان فلسطینی را فراهم بیاره. قطعنامه های متعدد مجمع عمومی و شورای امنیت بر این امر دلالت داره، اما اسرائیل نه تنها این کار را نکرده بلکه همچنان فشار میاره که جمعیت بیشتری از سرزمین فلسطین به بیرون خلاصه اخراج بشن. نکته بعدی، رژیم صهیونیستی یک رژیم نجات پرست هست. این قطعنامه مجمع عمومی است که رژیم صهیونیستی را یک رژیم نجات پرست معرفی کرده که این هم آثار و تبعات خودش را داره که حالا شماره قطعنامه ها را اگر لازم بود من بعداً اشاره میکنم. نکته بسیار مهم این هست که اسناد سازمان ملل حق غیر قابل انکار مردم فلسطین از جمله حق تعیین سرنوشتشون را به رسمیت شناختن. این بسیار مهم است. حق تعیین سرنوشتی که از حقوق بنیادین هست در اسناد عام و خاص. اسناد عام که میگیم در این یعنی در اسناد حقوق بشر، اسناد خاصی که مربوط به خود فلسطین هم هست، قطعنامه های مجمع عمومی به کرات بر حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین تأکید کردند و این حق یک حق بنیادین هست که برای ملت فلسطین به رسمیت شناخته شده. نکته مهم این هست که آیا مقاومت ملت فلسطین، آیا کاری که حماس انجام داد در طی عملیات الاقصا یک کار قانونی و حقوقی هست یا نه؟ این که مشروعیت مقاومت مردم تحت ستم و اشغال به رسمیت شناخته شده، این به رسمیت شناخته شده، اسناد بین المللی قطعنامه مجمع عمومی این را به رسمیت شناخته که مردم تحت ستم، تحت اشغال، تحت استعمال حق دارن که مبارزه کنند. علاوه بر این حق مقاومت ملت فلسطین از حق بنیادین تعیین سرنوشت قابل استنباط هست. یعنی اگر حق تعیین سرنوشت به عنوان یک حق بنیادین برای ملت فلسطین به رسمیت شناخته شده که این گونه هست، حق مقاومت از این حق تعیین سرنوشت قابل استنباط هست. لذا مبارزات ملت فلسطین برای خروج از تحت اشغال و سلطه یک حق قانونی هست که نمیشه به اون ایراد و اشغال گرفت. اما آیا این که رژیم صهیونیستی استناد میکنه به حق دفاع مشروع، آیا این قابل پذیرش هست یا نه؟ این نکته بسیار مهمی است. یعنی ما اگر حق مقاومت را برای ملت فلسطین به رسمیت بشناسیم، آیا در مقابل حق مقاومت یک حق دفاع مشروع وجود دارد یا نه؟ این نکته بسیار مهمی است. طبق قواعد حقوق بین الملل و اسناد بین المللی، رژیم صهیونیستی یک رژیم اشغالگر هست. قطعنامه های متعدد مجمع عمومی این را داره بیان میکنه. حالا اگر اسرائیل یک رژیم اشغالگر هست، استناد کنه به حق دفاع مشروع، از چی میخواد دفاع کنه؟ آیا میخواهد از اشغال دفاع کند که یک امر غیر قانونی است؟ نمیتونه اینطور کاری را بکنه. لذا مهم این هست که حق دفاع مشروع که در دل خودش حق مقاومت را داره، اگر حق مقاومت فعال باشد برای مردم فلسطین، دیگه اسرائیل نمیتونه به حق دفاع استناد بکنه. ماده 51 منشور بحث حمله را مطرح کرده. ملتی که داره از حق خودش دفاع میکنه، از داره مقاومت میکنه، حمله ای رخ نداده، اون داره مقاومت میکنه. لذا استناد اسرائیل به حق دفاع مشروع قابل پذیرش نیست. علاوه بر این که به تعبیر برخی از حقوقدانان، حق تعیین سرنوشت یک قاعده آمره است. اگر حق تعیین سرنوشت یک قاعده آمره حقوق بین الملل باشد، هیچ قاعده دیگر حقوق بین الملل در مقابل قاعده آمره تابع مقاومت ندارد. لذا اسرائیل نمیتونه به حق دفاع مشروع در مقابل حق مقاومت و حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین استناد کنه. بر فرض که رژیم صهیونیستی حق دفاع داشته باشد، خب دفاع مشروع شرایطی داره. شرایطش این هست که ضرورت داشته باشد، فوریت داشته باشد و تناسب داشته باشد. یعنی دفاع مشروع باید تناسب داشته. بر فرض این که بپذیریم اسرائیل حق دفاع مشروع دارد، دفاع مشروع باید تناسب داشته باشد، یعنی دفاع باید متناسب با حمله باشد. سوال این است که آیا اقدامات رژیم صهیونیستی و رفتار رژیم صهیونیستی در باریکه غزه متناسب هست با دفاع مشروع؟ آیا متناسب هست که در عرض کمتر از 2 ماه بیش از 16,000 نفر، اون هم اکثریت زنان و کودکان را به خاک و خون بکشه و بیش از 30,000 نفر را مجروح بکنه؟ این چه تناسبی؟ زیر ساختهای غزه را از بین ببره و این وضعیت را به وجود بیاره، آیا این تناسب داره با حق دفاع مشروع؟ که به نظر میرسه این گونه نیست. خب اسرائیل الان در نوار غزه اعلام کرده که کسانی که در نوار غزه هستن یا باید علیه حماس بالاخره اعتراض بکنن، بالاخره شورش بکنن و حماس را تحت فشار قرار بدن، یا اونها هم بالاخره هدف جنگی قرار میگیرن. خب بحث این هست که آیا چنین حرفی قابل پذیرش است؟ این که یک جمعیتی در شهر خودشون، در موطن خودشون ساکن هستند، آیا اونها یا باید اعتراض بکنن یا باید از اونجا خارج بشن؟ اسرائیل میگه که مردم غیر نظامیان از غزه خارج بشن، وارد جنوب غزه بشن، از اونجا وارد صحرای سینا بشن. آیا چنین ادعایی قابل پذیرش هست یا نیست؟ اینجا هست که بحث حقوق بشر دوستانه و بحث مسئولیت غیر نظامیان در خلاصه مخاصمات مسلحانه مطرح میشه. قواعد حقوق بشر دوستانه هدفش حمایت از غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه هست و برقراری توازن بین ضرورت نظامی و حمایت انسانی هست. خب این قواعد این را بیان میکنه که غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه نباید هدف قرار بگیرن. قواعد حقوق بشردانه اصولی داره که مهمترین اصلش اصل تفکیک است. تفکیک بین اهداف نظامی و غیر نظامی. اهداف غیر نظامی مثل چی؟ مثل اموال غیر نظامی، مثل اماکن غیر نظامی و مهمتر از همه افراد غیر نظامی هست. افراد غیر نظامی هست. پایه حقوق بشر دوستانه اصل تفکیک هست که متاسفانه رژیم صهیونیستی اون را رعایت نمی‌کنه. بی ملاحظه و بی محابا تمام مناطق مسکونی را به خلاصه تحت هدف بمباران خودش قرار داده که نتیجه اون کشته‌هایی هست که در این وضعیت به وجود آمده است. علاوه بر اصل تفکیک اصول دیگه ای هم وجود داره، مثل اصل ضرورت، اصل محدودیت و اصل منع درد و رنج بیهوده. اینا اصولی هست که هیچ کدوم از این اصول در جنگ غزه متاسفانه رعایت نشده است. نکته مهمی که اینجا وجود داره این هست که آیا ادعای اسرائیل مبنی بر این که هر کس در غزه بمونه هدف جنگی هست، آیا این درست هست؟ خب اسناد حقوق بشر دوستان اومدن تعریف کردن، نظامی را از غیر نظامی تفکیک کردن، برای نظامی تعریفی ارائه دادن، برای غیر نظامی تعریفی ارائه دادن. نظامی میتواند هدف جنگی باشد، اما غیر نظامیان نمیتواند هدف جنگی باشد. بند دوی ماده 43 پروتکل الحاقی اول در تعریف نظامی این را میگه، میگه همه افرادی که ممکن است در مخاصمات مسلحانه شرکت مستقیم داشته باشند نظامی و رزمنده محسوب میشوند. بحث شرکت مستقیم را مطرح کرده. این که منظور از شرکت مستقیم چی هست، در اینجا اختلاف وجود داره که شرکت مستقیم در مخاصمات مسلحانه به چه تعریفی است. اما برخی بیان کردند که شرکت مستقیم در درگیری ها معمولاً به اعمالی گفته می شود که به موجب ماهیت یا هدف عمل با قصد آسیب رساندن به افراد و منابع دشمن ارتکاب پیدا کند. اگر این تعریف را بگیریم قاعدتاً ادعای اسرائیل خلاصه درست نیست. یعنی افرادی که با هدفشون آسیب رساندن به منابع و امکانات دشمن باشد. حالا مشارکت غیر مستقیم چگونه است؟ این هم مهم است. آیا کسانی که در غزه هستند طرفدار حماس هستند، از حماس حمایت میکنند، ممکنه حماس را تشویق کنند، آیا این شرکت مستقیم هست یا شرکت غیر مستقیم؟ منظور از مشارکت غیر مستقیم اینه که در یک درگیری اهم از بین المللی و داخلی یک فرد غیر نظامی می تواند احساساتی که نسبت به یکی از طرفین درگیری داشته باشد این را ابراز کنه. لذا امروز توی کشورهای جهان به حمایت از فلسطینی ها راهپیمایی میشه، تظاهرات میشه. اینها شرکت مستقیم نیست، این را نمیشه خلاصه به عنوان نظامی یا رزمنده حساب کرد. لذا حضور مردم، زنان، کودکان در منطقه جنگی که الان منطقه شهری غزه است، ولو این که طرفدار حماس باشن، این شرکت مستقیم در مخاصمه مسلحانه به حساب نمیاد. تعریف غیر نظامی بند یک ماده 50 پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون های چهارگانه ژنو این را تعریف را بیان میکنه. میگه این اشخاص غیر نظامی محسوب میشن. یک، اشخاصی که اصولا عضو نیروهای مسلحه یکی از متخاصمین نباشن. کسی که اصولا عضو نیروی مسلح نیست این نمیتونه نظامی به حساب بیاد. دو، اشخاصی که از اعضای گروههای چریکی یا داوطلب یا نهضت‌های مقاومت یکی از طرفین متخاصم نباشن. اینها هم غیر نظامی به حساب میان. پس اون چیزی که ادعا امروز میشه، کسی که بالاخره در غزه حضور داره ولو این که حامی حماس هست، اینها غیر نظامی محسوب میشن. بنابراین غیر نظامیان اشخاصی هستند که یا اصولا عضو نیروهای مسلح نیستند، یا عضو نیروهای مسلح هستند ولی شرکت مستقیم در درگیری ها ندارن. ممکنه یک کسی عضو رسمی نیروی مسلح باشه ولی در درگیری حضور نداره، تو یک منطقه دیگر باشد. این اصطلاح رزمنده برش اطلاق نمیشه که هدف قرار بگیره، و یا عضو گروه های چریکی و داوطلب نباشند. در آموزه های اسلامی و فقه امامی از رزمنده با عنوان مقاتل یاد شده، برخی هم عنوان محارب را آوردن برخی از فقها. علمای لغت مقاتله به کسر تا مقاتله را جمع مقاتل دانسته و اون را به کسانی که اقدام به جنگ می کنن معنا کردن. برخی هم گفتن که مقاتل کسانی هستند که صلاحیت و شایستگی برای قتال و جنگ دارن. برخی دیگه مقاتل را کسی میدونن که صلاحیت قتال داره یا مباشرت به قتال میکنه. مفسران و فقیهان ذیل آیه 190 سوره بقره که آیه وقاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ذیل این آیه نکاتی را مطرح کردند که میشه یک اشاراتی از اون استفاده کرد در رابطه با معنای مقاتل. بعضی اشاره کردند که مراد الذين يقاتلون کسانی هستند که اهل جنگند. گفتند کسانی که اهل جنگند برای اینکه پیرمردها، زنان و کودکان که اهل جنگ نیستند اینها را خارج کنه. برخی دیگه در بیان و قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم گفتند یعنی اونهایی که صلاحیت قتال دارند، اما زنان، کودکان، پیران اینها صلاحیت قتال ندارند. برخی از فقیهان معتقدند که در بحث حکم فاضل غنیمت که سهم مقاتل هست گفتند این غنیمت صرفا به کسانی میرسد که یا جنگیده باشند یا به نیت جنگ حاضر شده باشند، هرچند نجنگیده باشند. پس این مهم هست که یک مقاتل کسی هست که یا در صحنه جنگ حاضر شده و جنگ کرده یا در صحنه جنگ حاضر شده هرچند نجنگیده باشه، باز هم این فرد مقاتل محسوب می شود. و در مقابل برخی دیگه از فقها فرمودند کسانی که، البته معناش یکی هست، کسانی که حتی در جنگ حاضر شده اما نه برای جنگیدن، اینها غیر مقاتل محسوب میشن. لذا شهید ثانی معتقده کسانی که در جنگ، در قدیم در جنگ ها حاضر میشدن برای صناعتی یا حرفه‌ای، مثلا دامپزشک یا نعلبند یا خاربار فروش، تیماردار، ستوردار، اینا ولو اینکه در جنگ حاضر میشدن اینها مقاتل به حساب نمی آیند. برخی از فقیهان هم که برای رزمنده اصطلاح محارب را استفاده کردن. از اون چی که گفته شد میشه استفاده کرد که مقاتل در ادبیات فقهی به کسی گفته میشد که هم سلاح و قصد قتال باشد. بنابراین افرادی که یا توانایی قتال ندارند، توانایی و اهلیت قتال ندارند، مانند زنان و کودکان و پیران، یا توانایی و در مقام و قصد مقاتله نیستن، مانند عابدان، راهبان، اینها مقاتل نیستن. در زمان ما مانند خبرنگاران، مانند نیروهای امدادی، نیروهای پزشکی، اینها مقاتل به حساب نمیان. در روایات من بحث را جمع کنم، در روایات ما هم مصادیقی برای غیر نظامیان ذکر شده. ما روایاتمون فراوان هست در این حوزه، یعنی در این حوزه در مباحث فقهی مباحث فراوانی وجود دارد که هم در روایات هم از کلمات فقها دو تا نکته استفاده میشه. یک، برخی روایات و کلمات فقها مصادیقی را برای غیر مقاتلین ذکر کردن، مانند زنان، کودکان، پیران، اونهایی که زمینگیر هستند، اینها را اسم آوردن در روایات. برخی از روایات ما یا کلمات فقیهان ما مصادیق ذکر، یک عنوان کلی را ذکر کردن. مثلا گفتن کسانی که مقاتل نیستن کشته نمیشوند، کسانی که اهل جنگ نیستن کشته نمیشوند، که به نظر میرسد میشود از این روایات و همچنین کلمات فقیهان یک قاعده کلی یا یک اصل کلی استنباط کرد تحت عنوان حالا اصل یا قاعده لا یقتل غیر المقاتل. یعنی در خلاصه جنگ ها کسی که مقاتل نباشد، با همون تعریفی که عرض کردیم، کسی که مقاتل نباشد کشته نمی شود. لذا من روایات را هم ذکر کرده بودم، کلمات فقها را هم ذکر کرده بودم، ازش میگذرم. و آخرین جمله‌ای که عرض می کنم این هست که متاسفانه در حوادث غزه نقض‌های شدید، گسترده و سیستماتیک حقوق بشر دوستانه اتفاق افتاد که مهمترینش کشتن و مجروح کردن غیر نظامیان بود، آواره کردن غیر نظامیان، کوچاندن اجباری غیر نظامیان، گرسنگی دادن و به قحطی کشاندن غیر نظامیان. وقتی که برق و گاز و آب یک منطقه قطع میشه، برق قطع میشه، دیگه قاعدتا نونوایی هم نمیتونه کار کنه. یعنی اینها همش مصادیقی هست که در اسناد حقوق بشر دوستانه و برخی از روایات ما خلاصه میتونه مصداق یکی از نقض‌های گسترده حقوق بشر باشه. تخریب منازل و محل سکونت غیر نظامیان، تخریب اماکن آموزشی، تخریب اماکن درمانی، انهدام حتی محل آژانس امداد سازمان ملل آنروا در غزه، حتی اون را هدف قرار دادن، اماکن مذهبی را هدف قرار دادن و متعدد که همش آشکار هست. من تشکر میکنم از اساتید ارجمند. اگر نکته یا ابهامی باقی بود من در خدمت اساتید خواهم بود. والحمدلله رب العالمین.
در ادامه جلسه استفاده میکنیم از بیانات حجت الاسلام و مسلمین دکتر میر محمدی که به نقدشون در مورد این مطلبی که ارائه شده بهره میبریم. در خدمت استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. من خدمت همه حضار گرامی اساتید محترم عرض سلام، تحیت و احترام داریم. اساتیدی که در جلسه حضور دارن و همچنین عزیزانی که از طریق فضای مجازی این جلسه رو تعقیب میکنن، بهره بردیم از فرمایشات جناب آقای دکتر فیروزی که هم از جهت تاریخی و هم از جهت تطبیقی و هم از جهت آخرین وضعیت رعایت و احترام به حقوق بشر دوستانه و یا نقض حقوق بشر دوستانه در سرزمین‌های اشغالی و نوار غزه به خوبی به این مسائل در فرصتی که در اختیارشون بود پرداختن. خب مسئولیتی که به ما سپرده شد نقده. من اول باید یک تبری بجویم از این عنوان به جهت این که اگر من این موضوع رو نقد بکنم یعنی لابد میخوام بگم که مسئولیت و هر حال غیر نظامیان نقد نشده و چنین برداشتی نخواهد شد. اگر نکاتی من عرض خواهم کرد بیشتر به روش و شاید احیانا اگر مطالب ناگفته هایی که اگر احیانا مطرح می شد اونها می تونست بر قوت کار اضافه بکنه، با اجازه جناب آقای دکتر فیروزی اون موارد رو عرض خواهم کرد که این وظیفه‌ای که به هر حال بر عهده ما گذاشته شد از جهت شرعی و حلیت اون به هر حال بله اقدامی کرده باشیم و مطالبی عرض کرده باشیم. واقعیتش ورود به مسئله فلسطین و اینکه الحمدلله در مجموع مباحثی که الان نزدیک دو ماه در کشور وجود داره جا داشت که این بحث همچنان تعقیب بشه. من به سهم خودم تشکر میکنم از پژوهشکده فقه و حقوق و پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی که همچنان این موضوع به هر حال داغ هست و اون آتش بس موقتی که اتفاق افتاده باعث نشده که جنایت ها و رفتارهای ددمنشانه‌ای که متاسفانه داره انجام میگیره و نقض‌های مختلف از نقض حقوق بشر و بلکه نقض اصول شناخته شده حقوق بشر همونطور که آقای دکتر فیروزی اشاره کردن مصادیق متعددی از کوچ اجباری، از نقض حقوق زنان، کودکان، استفاده از سلاح، حمله به اماکن غیر نظامی، بیمارستان ها، حتی مأموران سازمان ملل و خبرنگاران و اقشار مختلفی که به هر حال برای کمک های بشر دوستانه وارد شدن در این منطقه اصول و قواعد شناخته شده حقوق بشر دوستانه نقض میشه و خود این جای سوال جدی در برابر جامعه بین المللی ایجاد میکنه که چرا 75 سال این اتفاق همچنان حل ناشده باقی مونده و زخمی است که بر پیکر در واقع غرب آسیا و یا به تعبیری یک زخم و خنجری است که بر پیکر جامعه اسلامی وارد شده و خود جامعه اسلامی اقدامی جدی در این باره به عمل نمیاره و اشاره فرمودن آقای دکتر فیروزی به اون اولین درگیری که بین فلسطینیان و یهودیانی که به اونجا مهاجرت کردن، اعلامیه یک جانبه استقلال اسرائیل در سال 1948 و درگیری که در اونجا اتفاق افتاد، اون درگیری در واقع یک روز بعد از اون که روز نکبت نامگذاری شده در تاریخ وقایع فلسطین، جالبه که سازمان ملل متحد نماینده‌ای به این سرزمین میفرسته به نام آقای کونت برنادت و این نماینده وارد منطقه میشه، منتها با عرب ها صحبت میکنه، با فلسطینیان صحبت میکنه و یه پیشنهادی ارائه میکنه که این پیشنهاد میتونست به نفع دو طرف باشه. جالب هم این بود که آقای کونت برنادت که البته کشتنش، و شما اگر الان اکثر کتابهای حقوقی رو ببینید میگن در پی قتل کونت برنادت، اکثر حقوقدانان اینو مینویسن میگن در پی قتل کونت برنادت، اما یکی نمیگه کی اینو کشته. یعنی اونقدر این سانسور در اونجا هست، در حالی که همه میدونن اون گروه تروریستی لهی که شیمین پرز به هر حال از جمله اعضای این گروه بوده اینو ترور کرده و بعدن البته اسم این گروه رو عوض کردن چون بعدن به نخست وزیری رسید، سابقه تروریستی داشته نمیتونست. خب این آقای برنادت معتقد بود که هر چه زودتر موضوع فلسطین حل کنید، اگر این موضوع حل نشود دهه ها این ادامه پیدا خواهد کرد. آقای برنادت رو به هر حال جلوش گرفتن با رانندش و مستقیم به مغزش شلیک کردن و کشتنش. اولین نماینده رسمی ملل متحد بود و جالبه که تقریبا دومین سوال مشورتی که از دیوان بین‌المللی دادگستری پرسیده میشه راجع به همین موضوع آقای قتل آقای برنادت که اصلا این که کشته شده کی باید ازش حمایت کنه؟ سازمان ملل، دولت مطبوع در واقع که سوئد بوده، یا به هر حال نقش این دولت نیمبند خود اسرائیل کجاست، مسئولیت این دولت چه خواهد بود از این قبیل. حالا من خواستم اشاره کنم که 75 سال سابقه داره، بنابراین حدود 20 از ماموران ملل متحد شاید هم بیشتر کشته شدن و سازمان ملل فقط یک اعلام سکوت کرده و هنوز واقعا نمیتونه کاری بکنه. این یک پیچیدگی درش هست که همونطور که اشاره کردن بعضی از حقوقدانان دیگه میخوان حقوق بین الملل هم درس بگن، برایشون سخت شده. ما هم میخوایم از حقوق بشر و حقوق بین الملل صحبت بکنیم و خیلی از نویسندگان معتقدن که یک وضعیت واقعا پیچیده‌ای در منطقه ما اتفاق افتاده که در مقابل 16,000 افراد غیر نظامی کشته شده جامعه بین‌المللی چه پاسخی خواهد داد. و این بحث واقعا بحث بروزی هست و باید هم تعقیب بشه، گرچه برخی ها خوشبینن که فعلا اسرائیل زخم خورده هست و این رفتاری که انجام میده رفتار یک آدمی جنون‌آمیزه و جامعه بین‌المللی اسرائیل رو رها نخواهد کرد و سازمان های بین‌المللی الان منتظرن که این حالت این آدم جنون‌آمیز و زخم خورده عادی بشه یا یه خورده وضعیت عادی تر بشه و امیدواریم که این اتفاق بیفته و نشون بده که حقوق بین الملل و حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه ضمانت های اجرایی قوی تری دارد. خب من تشکر میکنم از اینکه این فرصتی شد که این بحث مطرح شد و ما هم توفیق دیدار اساتید محترم نصیب ما شد، خیلی متشکریم. اگر اجازه بفرمایید به چند نکته من اشاره بکنم. یکی در عنوان هست، در عنوان حضرت عالی جنگ رو به کار بردید و خب اصطلاح جنگ معمولا بین دو دولته. ما الان یک وضعیت پروبلماتیکی یا به هر حال مسئله اینجا داریم. آیا الان غزه یک دولت مستقل فلسطینی است و جنگ بین این دو داره اتفاق میفته، یا غزه اشغالگر یعنی منطقه اشغالی است و اسرائیل دولت اشغالگره و حماس نیروی مقاومته. یه چیزی، یه پارادوکسی در اینجا هست که ما الان نمیدونیم که به هر حال، چون در یه وضعیت بینابینی قرار گرفتیم. از یه جهت خب انتخابات برگزار شده، حماس به قدرت رسیده، گرچه بین اون دو منطقه کرانه باختری و روار غزه اختلاف هست، اما به هر حال فلسطینی که دو تکه هست پذیرفته شده. اما هنوز دولت نیست و جنگ بین این دوتا نیست. بنابراین از یک طرف ما احساس میکنیم که اینها مقاومت میکنن. وقتی مقاومت میکنن یعنی میخوان به تعیین سرنوشت برسن، در حالی که اون انتخابات از نظر سازمان ملل اینها رو به رسمیت شناخته. اسرائیل ممکنه بگه جنگ، ولی ما میگیم مقاومت. مقاومت ناظر به این هست که اینجا هنوز اشغالیه. جنگ ناظر به این هست که اونا مستقلن و چون مستقل بودن در اونجا به هر حال اقدامات نظامی انجام دادن و این سوال هنوز وجود داره که اسرائیل بعد از این درگیری ها چه کار خواهد کرد؟ آیا از این منطقه خارج خواهد شد و این منطقه را تحویل کرانه باختری خواهد داد؟ این سوال هنوز سوال جدی است، برای اینکه به همین وضعیت اشغال و یا یک دولت نیم بند، حالا دولت کامل نیست، اما به هر حال فلسطین عضو دیوان ملل کیفری شده، فلسطین دعوا علیه آمریکا در دیوان مطرح کرده، فلسطین عضو یونسکو شده، بعضی از سازمان‌ها فلسطین رو پذیرفتن. ماهیت دولت فلسطین یک ماهیت بینابینی است و فکر می‌کنم در مورد کلمه جنگ، شاید اگر ما مخاصمه به کار می‌بردیم و درگیری به کار می‌بردیم مناسب‌تر به نظر می‌رسید. نکته دوم، حضرت عالی استناد فرمودید به پروتکل‌ها، پروتکل 1977. به گمانم اگر اسرائیل عضو پروتکل نباشد، شاید استناد به پروتکل هم وجهی نداشته باشه، مگر اون ماده‌ای که از پروتکل قرائت فرمودید جنبه عرفی پیدا کرده باشد، اون وقت خب وضعیتش میتونه متفاوت باشه. این نکته دومی است که به خاطر میرسه در مجموعه بخش قابل توجه. مطلب سوم ناظر هست به در واقع اقشار مورد حمایت. خب اگر یک تفکیک دقیق‌تری میان اقشار مورد حمایت اتفاق می افتاد، ابعاد مسئله بیشتر روشن می شد. شما البته با توجه به فرصت کم در کلیات اشاره فرمودید، زنان، کودکان و خبرنگاران، اما با توجه به اینکه این درگیری واقعا درگیری است که جامعه جهانی به بسیاری از جوامع مدنی در داخل کشورها رصد میکنن، هر کدام از این اقشار مورد حمایت اگر با یک ویژگی خاصی مطرح میشد و آماری در این مورد ارائه میشد، چون ما آمار کودکان رو داریم، آمار زنان رو هم داریم، ولی در مورد آمار خبرنگاران، آمار اماکن غیر نظامی که به نظرم شاید فرصت نشد شما به اونها اشاره کنید، مثل بیمارستان اشرفا که خب خیلی مطرح بوده، بیمارستان المعمدانی که اول مطرح شد و بعد هم حتی حمله‌ای به مساجد اتفاق افتاده، اسرائیل مدعی است که این اماکن مورد استفاده نظامی قرار میگیره و البته در مورد بیمارستان اشرفا ظاهرا هنوز نتونسته اثبات بکنه. اما خب آیا به صرف ادعای این که اینجا مورد استفاده غیر نظامی قرار میگیره و اون موردی که خیلی روش مانور داده و نتونسته ثابت بکنه، آیا باز هم این اقدامات موجه هست و میتوان این رژیم صهیونیستی را در ادعاهای خود صادق دونست؟ که خب بسیار بعیده، چون سابقه صداقت در این رژیم کمتر به ثبت رسیده و معمولا آمارهایی که منتشر میشه نشون میده که خلاف واقعیت از گزارشات دولت اسرائیل زیاده و خود ملل متحد اینا رو قبول نداره، چون گزارشات خود ملل متحد رو اگر مبنا ما قرار بدیم این گزارش بسیار تکان دهنده است. خب به نظر میاد که اماکن غیر نظامی وقتی ما میگیم مسئولیت غیر نظامیان، شامل افراد غیر نظامی و اماکن غیر نظامی هر دو خواهد شد. بخشی هم به نظر میسه اماکن کمرنگ تر بود. نکته دیگری که من مایلم اشاره بکنم، موضوع استفاده از این مطالعه تطبیقی است که در جای خودش واقعا لازمه، خیلی هم خوبه. منظور ما از این مطالعه تطبیقی که عموما ناظر بر آموزه های فقهی و اسلامی شیعی هست، در این درگیری چیه؟ ما چه هدفی داریم؟ میخواییم ثابت بکنیم که، چون به هر حال از یک طرف دولت اسرائیل، اگر بگیم دولت اسرائیل یا کیان صهیونیستی در واقع رژیم اسرائیل، از یک طرف هم حماس، که اینها هم خب تعلقی به نظام حقوقی شیعی ندارن. آیا این مطالعه تطبیقی چه ثمره‌ای خواهد داشت و نتیجه این مطالعه تطبیقی چه خواهد بود؟ آیا یک مطالعه است که شما در نهایت می‌خواید بفرمایید که نظام‌های حقوقی بزرگ جهان، همانطور که در حقوق بشر دوستانه، در حقوق بشر دوستانه معاصر این قواعد وجود دارد، در نظام بزرگ حقوقی اسلام هم این قواعد ریشه دار است؟ بنابراین ممکنه این نتیجه رو بگیرید که آنچه در قواعد حقوق بشر دوستانه وجود دارد در اسلام هم ریشه دار بوده و حقوق بشر دوستانه امروز هم بی تأثیر از قواعد حقوق بشر دوستانه اسلامی نیست. بنابراین قواعد حقوق بشر دوستانه معاصر یک قواعد برگرفته از نظام‌های بزرگ متمدن جهان است و این در واقع وضعیت تأکیدی دارد. این هم نکته دیگری که به خاطر رسیده عرض بکنم. و آخرین مطلب راجع به برون رفت از این وضعیت هست. و فکر میکنید ما در چارچوب قواعدی که در حقوق بین الملل و حقوق بشر دوستانه میشناسیم، چه راه حل هایی میتونیم برای جلوگیری از نقض بیشتر مسئولیت غیر نظامیان مد نظر داشته باشیم؟ و آیا خود حقوق بشر دوستانه در اسلام و حقوق بشر دوستانه معاصر برای پایان دادن به این وضعیت، برای اینکه دولت اسرائیل یا به هر حال این رژیم صهیونیستی رو مسئول بشناسه و در مقابل اقداماتی که انجام داده جامعه بین المللی رو از راضی بکنه که مرتکبان این دست از نقض حقوق بشر دوستان بی کیفر نمیمانن، بی کیفر نمانی امروز یک اصل. و به نظر میرسه که اگر فرصت میشد به این نکته هم از جهت راه حل ها اشاره میفرمودید، میتونست ابعاد بیشتری از بحث حضرت عالی رو پوشش بده. باز من تکرار میکنم، در هر حال اگر حالا انشاءالله بناست که این کار تکمیل بشه، فکر میکنم آخرین سوالی که پیش روی دیوان الان وجود داره، سال 1949 بعد از قتل آقای برنادت، مجمع عمومی از دیوان یک سوال پرسید. آخرین سوالی که الان هست سیزار دارید که مربوط به سیاست ها و عمل کرده های دولت اسرائیل در منطقه اشغالی فلسطین. این سوال سوال خیلی مهمی است که سازمان ملل ارجاع داده به دیوان مرمالی دادگستری و در واقع از قضات بین المللی میخواد که تکلیف این وضعیت رو بعد از 75 سال روشن‌تر بکنه. چون بعضی ها معتقدن بعد از اون ساخته، بعد از ساخت دیوار، سازمان ملل حالا به تعبیر یکی از نویسندگان یه خراشی به صورت اسرائیل انداخته، ولی اسرائیل خیلی هر حال به تعبیر آمیانش خیلی پوشکلفتر از این چیز هست که این خراش بتونه این موجودیت رو متذکر و هشدار بهش بده. ولی چون بعد از 20 سال 18 سال تقریبا هیچ اقدامی انجام نگرفته، دوباره یک خیز دیگری حقوقی برداشته شد و اعضای سازمان ملل متحد این بار جالبه، یک سوال جدی مطرح کردن که اسرائیل در مقابل عمل کرده هایی که بعد از 18 سال انجام داده و بلکه در طول این مدت، یک راجب شهرکسازی، دو راجب قواعد تبعیض آمیز و اون نظام آپارتاید گرا انداخته، دیواری که ساخته، نقض حقوق بین الملل، نقض حقوق بشر، نقض حقوق بشر دوستانه. و سوال اینه که بقیه کشورها چی کار باید بکنن، خود سازمان ملل چی کار باید بکنه. و علت این سوال اینه، همونطور که استعذار دارید، علت این سوال اینه که یک پیچ حقوقی پیدا کرده و اون اینه که حقوقدانان اسرائیل و طرفداران اونها رفتن سراغ این بحث که 75 سال اشغال که سابقه نداره در دنیا، 75 سال اشغال یعنی این ملت دیگه قابلیت اداره این سرزمین رو ندارن و من تونستم 75 سال اینجا رو نگه دارم. بنابراین اشغال طولانی مدت مالکیت و حاکمیت اسرائیل رو تثبیت میکنه، چون تعدادی متوجه شدن که اسرائیل از اشغال طولانی مدت دنبال توجیه هست و میخواد دیگه بقیه رو هم تصرف کنه و حتی بعضی معتقدن این جنگ غزه هم اقدام برای اون بعید اسرائیل به این راحتی بره بیرون، چون حمایتی که اروپا و آمریکا دارن از اسرائیل میکنن اون وقت این حمایت مطلق بعید نیست که چنین نقشه‌ای هم ذیل اون باشه، چون متوجه شدن که سازمان ملل این سوال کرده و اینا پیش اقدامات پیشرفتانه انجام دادن، پیشگیرانه انجام دادن. به هر حال این هم موضوع قابل توجهی است که اشغال طولانی مدت آیا مشروعیت و مالکیت خواهد آورد یا خیر. عذرخواهی میکنم یک کمی شاید مطلب من طول کشید، ولی استفاده کردیم آقای دکتر فیروزی سابقه پژوهش در حوزه حقوق بشر دوستانه داره راجع به، من یادم هست ما یه مقاله هر حال مشترک در عنوان داریم راجع به کادر بهداری هم اون زمانی که نشستای حقوق بشر دوستانه بود با هم تبادل نظر هم داشتیم و برای من بحث قابل استفاده بود. تشکر میکنیم و از این که به هر حال نقد کردیم و نسیه نگذاشتیم به هر حال مراقب بفرمایید.
خیلی ممنون و متشکر، تشکر میکنیم. بهره بردیم از بیانات دکتر سید مصطفی امیر محمدی، دانشیار دپارتمان حقوق دانشگاه مفید. خب در ادامه از حضار محترم اگه کسی سوالی داره، نکته‌ای داره، از نکاتشون استفاده میکنید. حاجی امام ابراهیم شما سوالی دارید؟ حاجی سلام در خدمت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. خیلی تشکر میکنم از اساتید معظم جناب حاجی های فیروزی که زحمت کشیدن این مسئله مهم را و ضروری دنیای معاصر ما رو بهش پرداختن و مطالب خیلی مفیدی گفتن. حاجی های میر محمدی هم همینجور که خیلی زحمت کشیدن، مطالب واقعا خیلی مفید و قابل استفاده، من که شخصا خیلی استفاده کردم از هر دو بزرگوار. ایشون هم خب زحمت کشیدن، دعوت پژوهشکده فقه و اون را پذیرفتن. حالا نکاتی که ما مطرح میکنیم همطور که آقای میر محمدی گفتن، خب اصل مطلب که واضحه که بحث نقض به اصطلاح مسئولیت و مظلومیت شدید ملت فلسطین، مخصوصا ملتی که در غزه الان زندگی میکنن و ظالم بودن و ستم پیشه بودن و ددمنشانه بودن حرکات اسرائیل، این اصلا شاید نیاز به حقوق هم نداشت. هر انسانی با انسانیت خودش الان این را درک میکنه و محکوم میکنه و به فکر میفته که چجور جلوی این همه ستم و ددمنشی را بگیره. اما حالا من فکر میکنم یه مقداری جلسه برای اینکه عمیق‌تر بشه ما یه البته حاجی آقای میر محمد یه مقداری پرداختن، ولی بازم به نظرم جا داره که یه خورده به مبانی حقوقی بحث بیشتر توجه کنیم. یعنی مثلا همین نکته که ایشون مطرح کردن که آیا اینجا اصلا جنگ هست، یعنی دوتا دولت مثلا با هم درگیر شدن تا فرض کن حقوقدان بین الملل بیاد احکام جنگ بین دو دولت را مثلا اجرا بکنه، یا نکات دیگری از این قبیل، به نظرم توی بحث خوبه که بیشتر مطرح بشه. و اتفاقا خیلی از شبهاتی هم که الان طرف مقابل داره که ما فکر میکنم یکی از رسالت‌های این جلسه همینه که این شبهات را پاسخ بده، مطرح میکنن، قیافه مثلا حقوقی میگیرن و گاهی ممکنه مثلا حرفی زده بشه که به نفع دولت اشغالگر صهیونیستی هست. به نظرم این نکات مبنایی را بیشتر اینا بهش تمسک میکنن که ما باید اینجا حل بکنیم. یکیش این است که الان شما فرمودید، الان من از اول شروع کنم، دولت اشغالگر شناخته شده، دولت اسرائیل در سال 1967 از سوی سازمان ملل، این از نظر حقوقی به چه معنایی است؟ یعنی اشغالگر نسبت به اراضی 967، یعنی نسبت به اون اراضی که اون موقع در واقع با جنگ اشغال کرده، یا اینکه نه اصلا اشغالگر شناخته شده به عنوان که کلن تو سرزمین فلسطین اشغالگره؟ این مقداری سوال هست. حالا نقطه دیگری هم این هست که حق دفاع مشروع مورد ادعای اسرائیل آیا نسبت به باز اراضی سال 967 یا نه؟ فرض کنید که بگیم دولت اسرائیل را سازمان ملل قبل از 967 به رسمیت شناخته بوده و الان اسرائیل حق دفاع که میگه منظورش فقط نسبت به سرزمین 967 نیست، قبلش هم هست. یعنی میگه اصلا کلن مثلا حماس که در کنار من الان هست، فرض کن تلاویو را هم که جزء مثلا اراضی 967 نیست مورد هجوم قرار میده یا مثلا مورد تهدید قرار میده، این آیا اشغالگری، ببخشید، بعد از حق اشغالگری حق دفاع مشروع که مطرح میکنه نسبت به چیه؟ نسبت به اون مثلا اراضی بعد از 967 یا نسبت به کل موجودیت اسرائیل هست؟ چون این از نظر حقوقی ممکنه کسی بگه اگر نسبت به کل موجودیت باشه، خب کل موجودیتش سازمان ملل مثلا به رسمیت شناخته و این حق دفاع مشروعش یه حرف مثلا قابل شنیدنه، ولی اگر نه نسبت به اون اراضی باشه باز این فرق میکنه. ممکنه اینجا بگیم نه، سازمان ملل چون به رسمیت نشناخته دفاع مشروع هم معنا نداره. یه نکته دیگه این که اصولا، حالا این بحث تاریخی است که شما مطرح کردید و خیلی جالبم بود، اصولا هیچ وقت دولت اسرائیل نسبت به سرزمین غزه اصلا حاکمیتی داشته یا نه؟ یعنی اینجور بوده که مثلا یه موقعی، حالا یا قبل از 967 یا بعد از 967، اون قسمت باریکه غزه مثلا تحت حاکمیت اسرائیل بوده و بعد از اون تحت حاکمیت به هر دلیلی، حالا یا خود اسرائیل رها کرده، دیده مثلا براش زحمت داره یا خلاصه نمیارزه که بمونه، یا اینکه نه مثلا فلسطینی ها تونستن این قسمت را در واقع اشغال از اشغال در بیارن و مثلا فرض کنید که به عنوان یه سرزمینی در نظر بگیرن. نکته بعدی اینه که آیا به اصطلاح از نظر حقوقی برخورد اسرائیل با غزه، الان برخورد دوتا که حاج آقای میر محمدی مقداری مطرح کردن، برخورد دوتا دولت با هم هست یا مثلا اسرائیل میتونه ادعا بکنه که نه اینا ملت خود من هستن؟ یعنی مثلا من به عنوان یک کشور اسرائیل که یه سرزمینی دارم که غزه هم جز اون سرزمینه، اینها اومدن یه عده‌ای توی این سرزمین دارن مثلا یه کارایی میکنن که مورد نظر حاکمیت مثلا مشروع من نیست و من دارم با ملت خودم برخورد میکنم. اینم باز دوباره ممکنه از نظر حقوقی فرق کنه که ما بگیم اینجا جنگ بین دو دولت داریم یا برخورد مثلا غیر حقوق بشری یک دولت با ملت خودش. اینم باز موضوع را به نظرم متفاوت میکنه. نکته بعدی ادعای تروریستی بودن حماسه. یعنی الان اسرائیلی که از حرفایی که میزنه میگه حماس مثلا یه فرض کن گروه تروریستیه. اینم باید از نظر حقوقی باز شکافته بشه و شبهش برطرف بشه. مثلا اون که میگه تروریستی منظورش چیه؟ آیا به خاطر اینه که یه دولتی نیست؟ آیا به خاطر اینکه تو داخل مثلا سرزمین مورد ادعای اسرائیل یه عده‌ای بلند شدن و فرض کنید که دارن بر ضد دولت مرکزی مثلا یه حرکاتی میکنن، کسی رو میکشن، مثلا چه میدونم اسیر میگیرن؟ بالاخره تروریستی بودن حماس هم به نظرم یکی از تعبیر میکنم، من نه که قبول داشته باشم، با نظر حقوقی بگم، از نظر حقوقی اینم باز شکافته بشه و مطرح بشه که باز ما بتونیم در واقع بحث را مطرح کنیم. اون نکاتی که عرض کردم و شاید چند تا نکته موضوعی دیگه، حالا من همش هم استقصا نکردم، اینا همه تو تطبیقات حقوقی و حتی فقهی دخالت داره به نظرم. یعنی که مثلا فرض کن ما اینجا میخوایم بحث را ببریم تو بحث مقاتله، مقاتله بین یک کشور مسلمان، یک کشور مسلمان و یک کشور غیر مسلمان هست، آیا حالا به این معنا شکل گرفته مثلا مقاتله، ما مقاتله اصطلاحی فقهی که ما بگیم حماس یک کشور اسلامیه که داره با یک کشور غیر اسلامی مثلا در حال مقاتله هست و اینها در حال جنگن، تا احکام مقاتله بین مثلا فرض کنید که کشور اسلامی و غیر اسلامی رو بخوایم اجرا بکنیم. یه نکته دیگه که باز تو فرمایشات آقای میر محمدی بود، متاش من ازشون سوال دارم، اینه که شیعی نبودن مثلا حماس باز به نظرتون دخالت داره در این که بحثای فرض کن فقه المقاتله فقه امامیه رو ما میخوایم اجرا کنیم، بیان میگیم نه الان این دولت مثلا اصلا شیعه توشون نیست، اینا مثلا دولت سنی هست. من فکر میکنم سنی بودن و شیعه بودن اینجا هیچ تفاوتی توی بحث فقه المقاتله نداره، یا شاید نظر نکته دیگه ای تو ذهنشون بود، اینا خوبه توضیح بدن که منظورشون از این که غیر شیعی بودن مثلا حماس را مطرح کردن این هم مطرح بشه. ببخشید من خودت طولانی شد، الحمدلله.
که استفاده کردیم اون سوالات تقریبا به صورت جنبدی من ذکر می‌کنم. آقای دکتر بابا بگی شما آقای مبرهمان شما در خدمت نگه سالی دارید. حالا از ترتیب اینجا شروع کردیم، می‌خوام که آقای دکتر چون مدیر گروه هستن یه جنبدی هم سوالات رو.
بسم الله الرحمن الرحیم، متشکرم، بهره گرفتم. من سه تا سوال فقط دارم. این که رسمیت پیدا کردن یک کشور به چه شکل رخ میده که صاحب کرسی در سازمان ملل بشه و به عنوان یک کشور شناخته بشه. دوم این که پیوستن به برخی از این کنوانسیون ها ظاهرا اختیاریه. حالا نمیدونم این کنوانسیون حقوق بشر دوستانه به چه شکل است. ظاهرا اختیاریه. و فرض بگیم کشوری بهش نپیونده، اون موقع یا مجاز هست که هر کاری در کشور خودش انجام بده و جامعه بین المللی ساکت هست در این مورد. سوال سوم این هست که آیا نمونه مشابهی هم در تاریخ گذشته این جهان داشتیم که در یک کشوری همچین اتفاق بیفته و دخالت عملی از سوی مثلا جامعه جهانی رخ بده اونجا در حمایت از مثلا گروه مظلوم یا بین متخاصمین مثلا یک حل مسئله رخ داده باشه یا نه؟ ممنونم.
تشکر میکنم از شما محبوب رحمان، موضوع تلمی گروه مسائل فقه حقوقی. خب آقای دکتر آبابایی مدیر گروه مسائل فقه حقوقی پژوهشکده فقه حقوق که این جلسه هم در این گروه با کمک این گروه یعنی برگزار شده در خدمت شما هستیم. شما سوال دارید بفرمایید.
ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب من می‌خواستم تشکر کنم از جناب آقای میر محمدی که قبول زحمت کردند و رونق بخش جلسه ما بودند، و همچنین جناب دکتر فیروزی که بحث ارائه کردند و دوستان هم که خب سوالاتی را مطرح کردند. یه نکته دیگه هم باز دو ذهن من هست، خیلی اطلاعاتم الان کافی نیست و دنبالم نمی کردم بحث را. به نظر میاد هم فلسطین هم اسرائیل جز آی سی سی نباشن، این اساسنامه را هیچ کدوم نپذیرفتن و نمیدونم چجوری تو دیوان کیفری بین المللی میشد برای اینا طرح دعوا کرد یا نه، با توجه به اینکه اینا ظاهرا خودشون عضو نیستن. حالا سازمان ملل با توجه به این جنایاتی که رخ میده نمیتونه اینا به عنوان یک بحث بین المللی و یک بحث یعنی علیه امنیت بین الملل مطرح بکنه و آی سی سی یا دادگاه کیفری بین المللی را در این موضوع دخالت بده. واسه تا حالا به این سمت رفتن نرفتن، این سوال هم اگر در بین این سوال ها باشد خوبه و عرض خاصی نداره.
متشکرم و ممنون. از عزیزانی که از طریق فضای مجازی دنبال میکنن جلسه، اگه اونا یه سوالی دارن میتونن مطرح کنن، حتی بیشترشون به صورت شنونده وارد شدن، ولی اگه دوستان بخوان سوالی مطرح کنند یا به صورت پیام یا اگه میکروفون فعال کنن که بهتر ما میشنویم. از حضور جلسه هم آقای نادری شما مگه سوالی دارید بفرمایید. خب حالا اگرم در بین بس کسی سوال کرد ما میشنویم، چون تا بخواد من با دوباره خارج بشم و وارد بشن و میکروفون رو فعال کنن. خب تشکر میکنیم از همه سروران عزیز و نکاتی که در جلسه گفته شد، جلسه خیلی خوبی بود. من سوالات که حالا از طریق یعنی مخصوصا سوالاتی که بیشتر ناقد محترم مطرح کردن و حالا سوالات حضورم که در کنارش هست، من فقط به صورت تیترو اشاره میکنم به سوالات که جناب دکتر فیروزی در خدمت شما باشون پاسخ بدیم به این سوالات. سوالات به صورت عنوانی من میگم یک اشکال در عنوان بحث مطرح شد، هم توسط ناقد محترم هم حضور یه اشاره شد بهش که به اون بحث همون جنگ بودن دولت بودن اینا مطرح شده. یکی هم اشکال به استناد به پروتکل ها این هم که ناگهان میتونم بهش اشکال کرد. و دوم که اشاره بشه که بین اقشار اگه تفکیک میشد بهتر بود، این نکته. و اشکال چهارم من بحث این که تاکید شما بر این که دارید تطبیق میدید به حقوق بین الملل بشر دوستانه رو با فقه امامی فقط، و همچنین سوالاتی که حاجی سرامی مطرح کردن تا همین بحث فقه شیعی، آیا عدم تفاوت داشت یا تفاوت داشتن مهمه یا نه، این هم بهش اشاره بکنید. و بحث این که راه برون رفت از مشکل رای میشه هم تو این جلسه بهش اشاره کرد یا حتی تو جلسات بعدیم همینطور. و نکته بعد این که آیا این اشکال طولانی این حق حاکمیت میاره، حق بحث مشروعیت میاره که طرف بگه پس اون دولت مقابل دیگه مشروع نیست برای سلطنت و این من باید اونجا باشم. و سوالاتی که دیگر دوستان مطرح کردن، همچنین سوالات سوالهای دکتر آقابابایی که بحث اون دادگاه کیفری ICC رو مطرح کرد، اینم اگه لطف کنید پاسخ بدید حالا در حد وقتی که داریم در خدمت شما هست. بله و اینم بوده. حالا اگه ناقد محترم که جواب بدن بهتر بر ممنونم. متشکرم.
تشکر میکنم از اساتید محترم، نکات خیلی خوبی را مطرح فرمودند. قاعدتا این نکاتی که فرمودند توی انشاءالله این اگر یک مقاله تصمیم هست با عنوان حق مقاومت ملت فلسطین تدوین شه، قاعدتا باید این نکات میتونه خلاصه به قول معروف چارچوب اصلی اون را خلاصه شکل بده. انشاءالله اگر توفیق باشه این نکات را اونجا مطرح میکنه. من به چند تا از این نکات اشاره میکنم، بقیهش را میگذارم به عهده آقای دکتر میر محمدی. عرضم بزرگ شما در رابطه با عنوان درست هست، اصطلاح جنگ الان معمولا کمتر به کار میره، توی اسناد هم بیشتر عنوان مخاصمه مسلحانه به کار، لذا مثلا حقوق مخاصمات مسلحانه گفته میشه. این معمولا به خاطر ابهامی که در اصطلاح جنگ وجود داره این نکته هست. در رابطه با پروتکل ها، بله اسرائیل، حالا اونجا اصلا شاید عنوان برد هر دوتایش را برد داریم که کلن از موضوع خارج بشه دینا. در رابطه با پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های چارگانه ژنو، اسرائیل خود کنوانسیون های چارگانه ژنو را ملحق شده بدون قید و شرط. پروتکل ها خب قاعدتا اونجا یک بالاخره محل بحث هست، اما اون چیزی که ما استناد کردیم به پروتکل ها بیشتر در تعریف رزمنده و اینها بود. خیلی از این نکات توی خود کنوانسیون های چارگانه ژنو مورد بررسی قرار گرفته. پروتکل ها یکی ناظر به مخاصمات مسلحانه بین المللی و یکی مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی است، ولی میشه استناد کرد به جای پروتکل ها به خود کنوانسیون های چارگانه که اسرائیل بدون قید و شرط تصویب کرده. و نکته‌ای هم که اشاره کردن همینطور است، بسیاری از این قواعد الان به صورت حقوق بین الملل عرفی در آمده، ولو اینکه کشوری عضو نباشه لازم هست که بالاخره اونها را اجرا کنه. در رابطه با برون رفت از این قضیه به نظر مثل قضیه خیلی بغرنجی هست. این دو تا راه وجود داره، یکی بحث کشورهاست که کشورها بالاخره با توجه به این که حق تعیین سرنوشت یک حق عام و شمول هست و یک تعهد عام و شمول هست و کشورها وظیفه دارن، کشورها باید وظیفه خودشون رو انجام بدن و یک بخشیش هم ناظر به نهادهای بین المللی هست که متاسفانه آقای دکتر میر محمدی تعبیری همیشه دارن میگن که در تعارض بین سیاست بین الملل و حقوق بین الملل، اون کسی که دستش به عنوان پیروز همیشه بالا میره سیاست بین الملل هست. و متاسفانه تا این وضعیت باشه معلوم نیست، مگر اینکه کشورها اقدام بکنن در این رابطه و فشار بیارن که اسرائیل اقدامات غیرقانونی خودش را متوقف کنه، اجازه بده آوارگان فلسطینی برگردن، شهرکسازی ها را متوقف کنه، تبعیض ها را متوقف کنه تا این وضعیت یه خورده سر و سامان بگیره. به نظر نمیرسه که اشغال طولانی مدت بتونه مشروعیت بیاره، یعنی مشمول مرور زمان نمیتونه بکنه. بالاخره اون حاکمیت را. ضمن این که همین مقاومت غزه دلیل بر این هست که اون را به رسمیت نمیشناسن. اگر سکوت میگه در حقوق بین الملل، میگن یک وضعیتی که به وجود میاد اگر کشوری سکوت کنه ممکنه دلیل بر رضایتش باشه، اما همین که خلاصه مخالفت میکنه این نمیتونه بالاخره وضعیت را تغییر بده. در رابطه با اینکه اسرائیل از چه موقع اشغالگر هست، از نظر اسناد بین المللی از سال 1967، یعنی از سال 1967 که بعد از اون قطعنامه به نظرم 242 هست که شورای امنیت همون زمان صادر میکنه، از اسرائیل میخواد از سرزمین هایی که در جنگ خلاصه اشغال کرده از اونها خارج بشه. یعنی از همون از سال 1967 اسناد بین المللی قبل از اون را اشغال نمیدونن، چون استناد میکنن به قطعنامه 181 که مجمع عمومی میگن اون یک وضعیت درست بوده. لذا اینکه اسرائیل بحث دفاع مشروع را مطرح میکنه، البته از لحاظ حقوقی این گونه است که الان اسرائیل وقتی که بحث اشغالگریش مطرح هست، الان دو تا دیدگاه در مورد فلسطین وجود در رابطه با اینکه آیا کل فلسطین اشغالی هست یا نه نوار غزه و کرانه باختری اونجا منطقه اشغالی به حساب نمیاد. به نظر میرسه که وقتی که ما میگیم یک سرزمین اشغال هست، کل سرزمین ملاک هست. یعنی اون قاعده فرض حقوقی این هست که وقتی میگیم فلسطین اشغال هست، کل سرزمین فلسطین اشغال هست. اما اگر کسی اشغال کنه که خب غزه در اختیار حماس هست و کرانه باختری در اختیار تشکیلات خودگردان، بس این است که اشغال به چه معناست. همون نکته ای که اشاره کردن حاج آقای سرنامی، اشغال وقتی تحقق میگیره که یک کنترل مؤثری باشه، افکتیو کنترل، اون چیزی که در اسناد بین المللی و در خلاصه معاهدات لاهه هست، این هست که اگر اشغال خلاصه با کنترل مؤثر باشد، این اشغال صدق میکنه. سوال اینه الان در رابطه با غزه، آیا اسرائیل نسبت به غزه کنترل مؤثر دارد یا نه؟ به نظر میرسه همین جوره، چون مرزهای هوایی، زمینی و دریایی غزه در اختیار اسرائیل، برق و آب و گاز و همه چیز در اختیار اسرائیل است. فقط یک اداره داخلی هست که اون بالاخره حماس داره، یا حتی نسبت به کرانه باختری هم همینطور هست. بالاخره اون تشکیلات خودگردان اونجا یک اداره داخلی داره، اما کنترل اصلی بر این مناطق به دست اسرائیل هست. در حقیقت غزه یک زندانی هست، به تعبیر مقامات بین الملل یک زندان روباز هست که بدون خلاصه اجازه اسرائیل، این حتی یک به تعبیر اون آقا یک خلاصه سبد گوجه فرنگی هم نمیتونه وارد غزه بشه. لذا از این جهت به نظر میرسه کل سرزمین فلسطین سرزمین اشغالی هست. در رابطه با اینکه اسرائیل در غزه از اول خلاصه آیا حاکمیتی داشته یا نه، در سال 1967 موقعی که اسرائیل قلمرو به اشغال خودش را توسعه داد، یکی از مناطقی که اشغال کرد همین غزه بود. غزه را اشغال کرد، اما بعداً ظاهراً طبق توافقی که با یاسر عرفات بستن در اون پیمان اسلو، از غزه خارج شد. از غزه خارج، ولی خروج فیزیکی اسرائیل از غزه این بیانگر این نیست که اون اشغال پایان داده، چون عرض کردم اشغال بالاخره وقتی که اختیار تمام این منطقه در اختیار اسرائیل هست، به نظر میرسه که همچنان غزه هم جزء مناطق اشغالی به حساب میاد. در رابطه با اینکه مخاصمه حماس با اسرائیل یک مخاصمه بین المللی هست یا یک مخاصمه غیر بین المللی، به نظر میاد که این مخاصمه یک مخاصمه بین المللی هست، چون بالاخره اسرائیل خودش را یک دولت میدونه و طرف حسابش یک سرزمینی هست، یک کشوری هست به نام فلسطین، و این فلسطین الان به عنوان یک دولت عضو غیر ناظر سازمان ملل خلاصه پذیرفته شده و الان عضویت داره در بسیاری از نهادهای بین المللی، مجامع بین المللی، لذا یک موجودیت مستقل هست. و این گونه نیست که اسرائیل با بخشی از سرزمین خودش داشته باشه به جنگه، که این را یک مخاصمه غیر بین المللی بدونیم. و در رابطه با ادعای تروریستی بودن اسرائیل، بحث برمیگرده به همون حق مقاومت. اگر ما حق تعیین سرنوشت را به رسمیت بشناسیم، که به نظر میرسه در این باره نمیتوان تردید کرد، و از دل حق تعیین سرنوشت حق مقاومت را استنباط کنیم که به نظر میرسه این گونه است و اسناد بین المللی هم این را تأیید میکنند، دیگه حماس یک گروه مقاومت هست، یک گروه مقاومت هست، گروهی هست که علیه اشغال داره می جنگه، علیه سلطه داره می جنگه. دیگه این گروه را نمیشه یک گروه تروریستی قلمداد کرد. در رابطه با خدمتون عرض کنم که شکل گیری یک کشور، که آقای محب الرحمن فرمودن، خب سه تا عنصر لازم هست برای شکل گیری یک کشور، که سرزمین هست، جمعیت هست و حاکمیت هست. خب این عناصر بالاخره باید هر کدومش یک مشروعیتی داشته باشه. شما میخواید یک کشور تشکیل بدید، باید در یک سرزمین تشکیل بدید که اون سرزمین مال شما باشه، مشروعیت داشته باشه. لذا این بحث مطرح هست که آیا این مشروعیت داره یا نداره. بالاخره برخی معتقدن قطعنامه مجمع عمومی مشروعیت داده به اسرائیل، اما از اون طرف بالاخره بحث هست که حالا خود قطعنامه مجمع عمومی، آیا سوال اینه، آیا مجمع عمومی حق داشته است چنین قطعنامه‌ای صادر کند یا نه؟ به نظر میرسه مجمع عمومی حق چنین کاری را نداشته. مجمع عمومی حق ندارد برای کشورها تعیین سرنوشت کند. حق تعیین سرنوشت به تصریح منشور ملل متحد، ارزم میثاقین بین المللی، حقوق مدنی سیاسی، حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی، حق ملت هاست، حق ملت های بومی است، حق ملت ها یک سرزمین است در رابطه با وضعیت خودشون تعیین سرنوشت. که مجمع عمومی یک نهاد قضایی نبوده که اونجا بیاد حکم صادر کنه، مگر کشورها شکایت کردن به مجمع عمومی؟ آیا مجمع عمومی یک نهاد قضایی بوده که بیاد چنین تصمیمی بگیره؟ نمیتونه. بالاخره حق تعیین سرنوشت را یک حق بنیادین هست، نمیشه با قطعنامه و اینها از بین بود. به نظر میرسه که قطعنامه مجمع عمومی قطعنامه عادلانه ای نبوده و بالاخره این مشکلات را داره. در رابطه با پیوستن به اسناد بین المللی، قاعدتا حقوق بین الملل مبتنی بر رضایت کشور هاست. بدون اجبار نمی شود یک کشوری را به یک معاهده بین المللی ملحق کرد. بله، اگر یک قاعده حقوقی به صورت عرفی در بیاد، ولو اینکه یک کشوری عضو اون معاهده نباشد، ملزم هست که به اون قاعده احترام بگذاره. در رابطه با نمونه فلسطین، بالاخره ما نمونه های بحث خروج از استعمار، استعمار خارجی، اشغال خارجی، وضعیت های متفاوتی داشتیم که بعد از جنگ جهانی دوم کشورهای زیادی از استعمار و سلطه خارجی رها شدند. اما این وضعیتی که در فلسطین به وجود آمد، به نظر میرسه وضعیتی است که از قبل طراحی شده بود و انگلیس بالاخره این وضعیت رو این گونه پیش برد. و با توجه به اینکه خلاصه فاتحان جنگ جهانی دوم در سازمان ملل بودند، اونجوری که خواستن قضیه را پیش بردن. آقای دکتر آقا بابی در رابطه با عضویت در ICC فرمودند که آیا اسرائیل یا فلسطین عضو ICC هستن؟ اسرائیل نیست، اما فلسطین عضو ICC هست. فلسطین چند سالی هست که عضو ICC هست و پرونده ای را مطرح کرده است در ICC و ICC هم صلاحیت خودش را برای ورود به این دعوا به رسمیت شناخته، یعنی صلاحیت خودش را اعلام کرده است. پرونده الان در ICC هست، ولی به نظر نمیرسه فضای دیوان بین المللی کیفری فضایی باشد که بتواند به خلاصه ادعا و به تقاضای فلسطین رسیدگی کنه. عرض کردم بالاخره این اگر دیوان بخواد این کار را انجام بده، اولا اسرائیل ارزم همکاری نخواهد کرد و همونطور که اشاره کردن بالاخره خود دادستان دیوان اینها در دعاوی همون اول تهدید شدن و عقب نشینی کردن و به نظر نمی رسه که دیوان بتونه کار را انجام، مگر اینکه الان فضای بین المللی به گونه پیش بره، فضا به گونه پیش بره که این کار انجام، ولی به نظر نمی رسه. یعنی با حمایتی که کشورها دارن از اسرائیل انجام میدن، اسرائیل پشتش گرم هست که اینجور بی‌محابا داره قواعد را نقض میکنه. عذرخواهی میکنم.
ممنونم، تشکر میکنم از جناب دکتر فیروزی که پاسخ دادن سوالات رو. از ناقد محترم میخوام که اگه نکات تکمیلی دارید در مورد این سوالاتی که ذکر شده یا حتی نسبت به این مطالب یا نقد جدید در خدمت باشید استفاده کنید.
خواهش میکنم، وقت هم زیاد نداریم. من تشکر میکنم از آقای دکتر رشیدپور و اساتید محترم جناب آقای استاد سرانی، آقای دکتر مجیب الرحمن و آقای دکتر آقا بابایی که سوالات خوبی مطرح کردن. من به نظرم پاسخهای آقای دکتر فیروزی پاسخهای جامع و درستی است. شاید نیاز نباشه که من اون اشاره بکنم، اما خیلی کوتاه اجازه میخوام که به نوعی این بحث رو از زاویه دیگه نگاه بکنم. ببینید، راجع به دفاع مشروع دو تا نظر هست. اون دفاع مشروعی که در سازمان ملل تعریف شده ماده 51، بعضی تعریف مزیق دارن و بعضی تعریف موسع دارن. آمریکایی ها، اسرائیلی ها تعریف موسع دفاع مشروع دارن و به همین خاطر بحث دفاع پیشدستانه و پیشگیرانه رو مطرح میکنن. یعنی به عبارت دیگر چنان این دفاع را از خاصیت انداختن که فرض کنید اگر به این نتیجه برسن کشوری 10 سال آینده با قدرت نظامی خودش میتواند حریف اسرائیل بشه یا آمریکا بشه، میتونه باش وارد جنگ بشن. میگه این اگر 10 سال دیگه مثلا به سلاح هسته‌ای برسه دیگه ما وجود نخواهیم داشت، پس بنابراین میتونیم حمله کنیم. این دفاع پیشگیرانه و حتی پیشگیرانه هیچ کی نمیپذیره، اما پیشدستانه رو هم به هر حال اینا حتی جالبه دیواری که ساختن دیوار رو در قالب دفاع مشروع توجیه کردن. یه مفهوم خیلی گسترده‌ای برای دفاع مشروع قائلن، ولی دفاع مشروع مزیق که خود سازمان ملل دنبال این هست میگه کشوری حق دفاع مشروع ذاتی دارد در صورتی که مورد حمله مسلحانه واقع شود. یعنی اگر حمله مسلحانه اتفاق افتاد میتوان دفاع کرد. بنابراین پیش شرط دفاع مشروع یک دفاع مسلحانه باور دارن. و خب این بحث دامنه داری است که چرا اسرائیل، چه اشغالی باشد چه به هر حال دولت مستقل رو هم بپذیره، در این حال به دفاع مشروع استناد میکنه. من به نظرم حماس یک قدرت قانونی است، به دلیل اینکه انتخابات در حماس، انتخابات در کرانه باختری و نوار غزه زیر نظر سازمان ملل انجام گرفته و این یه قدرت رسمی است که در اونجا وجود داره. و اگر ما اینها را در واقع مقاومت بدونیم، از یه جهتی به نظر میرسه که ما این منطقه را اشغالی تعریف خواهیم کرد. از نظر خیلی ها نوار غزه اشغالی نیست، ولی این یه پارادوکسیست، یک وضعیت بغرنجیست همانطور که فرمودن، برای اینکه اسرائیل از زمینی خارج شد اما چنان محاصره هوایی انجام داد که به تعبیر یه پرنده‌ای اگر بخواد از طریق هوایی وارد غزه بشه کنترل میکنه. شما احتمالاً یادتون هست چند سال پیش ترکیه گروهی از کمک‌های بشردوستانه رو فرستاد و سربازان اسرائیل وارد کشتی ترکیه شدن، 11 نفرم کشتن، ولی ترکیه هم آخر نتونست بره. حتی کمک‌های بشردوستانه دریایی هم اجازه ورود به نوار غزه نمیده و درست فرمودن غزه زندان روباز هست. و خیلی ها معتقدن محاصره هوایی و دریایی در واقع غزه عملا این کشور رو، هرچند اسمن اشغال نیست اما عملا به نوعی اشغال به حساب میاد. و راجب شناسایی هم بله درسته، شناسایی گرچه موضوع سیاسی است ولی خب حدود 60 کشور به نظرم اسرائیل رو هنوز شناسایی نکردن. و اون ادعاست است که اگر در مجمع عمومی هم شناسایی اسرائیل پذیرفته شده یا اعلامیه استقلال اسرائیل پذیرفته شده، این مربوط به کسانی است که اسرائیل رو اون اعلامیه رو پذیرفتن، همون اعلامیه رو نپذیرفتن. و ایران هم حتی قبل از انقلاب هم اسرائیل رو به صورت
در واقع معروف به صورت دفکتو شناسایی کرد، یعنی شناسایی موقت کرده، به همین خاطر دولت ایران بعد از انقلاب فوراً شناسایی رو پس گرفته، یعنی حتی پهلوی هم رسما اسرائیل رو نپذیرفته، کشورهای عربی اکثرا نپذیرفتن، و اگر هم این شناسایی اتفاق افتاده، چون در صحن ملل متحد شناسایی هم جمعی هم گاهی عدم شناسایی جمعی اتفاق میفته، خب این هم بحث قابل توجهی است. واجب مداخله، بله مداخله زیاد اتفاق افتاده، متأسفانه ما معیار دوگانه مواجهیم دیگه. ببینید شما کافی است وضعیت اوکراین رو با وضعیت فلسطین مقایسه کنید. همون روزهای اول آقای پوتین در دادگاه بین المللی احضار شد و حکم جلبش صادر شد، در حالی که پوتین هرگز این اندازه نکشته و این وضعیت به هر حال پیش نیامده. بشار اسد و فرانسه به هر حال حکم جلبش رو صادر کرد. در لیبی به دلیل نقض حقوق بشر دوستانه مداخله صورت گرفته، در عراق مداخله صورت گرفته، در کوزوو مداخله صورت گرفته، مداخلات زیادی توسطه حتی کویت، عراق 8 سال با ایران جنگید هیچ اقدامی نشد، اما همین که کویت رو گرفت 26 کشور جمع شدن و عراق رو از کویت بیرون کرد، 2 هفته 3 هفته عراق رو بیرون کرد، آخر حکومتش هم. این یه معیارهای دوگانه است که متاسفانه در دنیا وجود داره و این بستگی به معادلات بین المللی است و فرمودن ما هم حالا ایشون خودش یادش بود که واقعا در این هماوردی سیاست و حقوق متاسفانه قدرت در بافت بین المللی همچنان قوی تر عمل میکنه و حقوقی ها دنبال این هستن که انشالله وضعیت بهتر از اینی بشه که الان هست. خیلی متشکریم از سوالات خوب و جلسه برای من خیلی قابل استفاده بود. متشکریم از اینکه با سوالات خودتون ابعاد بحث رو هم برای ما قابل استفاده کردید، هم انشالله برای آقای دکتر فیروزی که انشالله هر چه زودتر این مقاله هم تنظیم به شما استفاده کنه.
ممنونم، متشکرم، لطف کردید، تشکر. اگر سروران باز نکات خاصی دارن، نکته خاصی دارن، دوستانی که فضای مجازی هن هرچند فرصتمون کمه، ظاهرا کسی سوالی نداره و انشالله که آقای دکترم با مقاله شون بعد دکتر تو بحث برون رفت، شما مطلب کردید که یا از راه قانونی باید پیش رفت یا دخالت کشورها. قانونیم که فضا رو حالت اون بحث سیاست حقوق و بین خود حقوق بین الملل مطرح کردید، بین ایران و بحث تعارض بین یا تلاهم بین این دو تا رو فرمودید که همیشه سیاست یک غلبه ای داره، مثلا نفوذی که اسرائیل و آمریکا دارن اینا توی بحث های بین الملل، اینا این دخالت کشورها و کشورهای اسلامی هم جا داره که واقعا مطرح بشه توی اون مقاله انشالله، اصلا توی این جلسه مطرح بشه انشالله، این کامل بشه. خب بهره بردیم، استفاده کردیم و امیدواریم که همچین بحث ها هم نتیجه خوبی داشته باشه و همین که ادامه داشته باشه و ما به زودی زود انشالله شاهد باشیم که این مردم مظلوم فلسطین و غزه به اون مشروعیتشون برسن و بتونن انشالله کشورشون و ملتشون رو نجات بدن و ما شاهد از بین رفتن این رژیم غاصب صهیونیست باشیم. خب جلسه رو انشالله خاتمه می‌بریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.